از تو باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راست. برنامه که من معمولا توش کمی مست یا یخت چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. ولی امروز متاسفانه مهمون ما همون حیوان همیشگی، موجود فضایی، کسی تصمیم گرفته دیگه ریششو نزنه تا آخر عمرش، متاسفانه که خیلی رعایت نمیکنه چیزای بهداشتی و و عشق زندگی من، دوست عزیزم جیسن. و قبل از اینکه به جیسن برسیم و این داستانا، مثل همیشه منو با هندل @kingram میتونید دنبال کنید و من اسپانسر این اپیزود betterhelp.com/mastiorasti. اگر کسی دنبال تراپی هست که این موقعی سال هم همه ایزره در و داغون و ایزره افسرده و گیج اینا هستین، خوراکشه دیگه، برین اونجا، طریق لینک من توی دیسکریپشن هم میذارم، betterhelp.com/mastiorasti، و یه نگاهی بندازین و ببینید که به درد شما میخوره یا نه. من که خودم اونجا میرم تراپی. بعدشم کنسرت بعدی استرالیاس، تو ژانویه اونجا تئاتر دارم، تو فوریه توی ملبورن و سیدنی. برین kingram.com بلیتاتونو بگیرین. اگر سیدنی و ملبورن زود سولد اوت بشن، شاید بریزبین و شاید شهرهای دیگه هم باز کنیم، احتمالش کمه، ولی اگه منگم اگه خیلی خیلی زود همه چی سولد اوت بشه و برای ما بسرفه که این کارو بکنیم. دیگه واسه تون بگم که من چند وقت نبودم، هم به دلیل که کامپیوترم افتاد شکست، بگاه رفت، موبایلم هم شکسته دیگه کار نمی کنه درست. آره نمیدونم، من توی دم دستگاه الکترونیکی و اینا خیلی یعنی افتضاحم، یعنی تو نگهداری از وسایلم از این بدشانسی بود، یعنی ارتفاعی که کامپیوترم ازش افتاد خیلی کم بود، یعنی باورم نمیشه که شکست. همش نگرانه بیشتر فایلام هم بودم که دست بدم، چون بکاپ نگرفته بودم، کلی فایل مهم داشتم از برای موزیک و پادکست و کار و چیزهای دیگه. بعدش هم این که من یه پروژه‌ای دارم انجام میدم، اینم برای شنونده هام، و این اون اینه که میخوام یه آلبوم موسیقی که الهام گرفته از جنبش زن زندگی آزادی، میخوام با یه سری شاعرهای دختری که توی ایران هستن که به هر نوعی اصلا لازم نیست که فعالیت سیاسی کرده باشن یا فرهنگی یا اصلا، فقط دوست دارم از زبون یه سری دخترهایی و تجربه زندگی و فشارهایی که بهشون کلن اومده و یه سنپشاتی باشه از زندگی روزمره یا کلن اصلا در مورد هر چی که دوست داریم بنویسیم. خواسته دنبال اینم که یه آلبومی که با 7-8 تا 10 تا شاعر دختر ایرانی، لازم نیست که مثلا شاعر خفن چیزی هم باشی، اگر واقعا دوست دارید توی این پروژه شرکت کنید به هم مسیج بزنید توی تلگرام ترجیحاً، اگه تلگرام نداری تو کینگ توی اینستا به مسیج بزنید، تلگرام بهتون بدم. تلگرام هست t.me/mastiorasti mastiorasty و اونجا شعراتون رو برام بفرستین و حالا اپیزودهای بعدی بیشتر و بیشتر توضیح میدم. هدفم اینه که شعرهای شما رو، آدمایی که جایی ندارن که خیلی شنیده بشن و بتونن خودشون رو احساساتشون رو بیان بکنن، این ور میخوام یه سری موسیقی برای اون شعرها بنویسم و بعد به خواننده‌های زنی که این ور دنیا امتیازی ندارن که بلند بلند بدون ترس عواقب بخونن. ترجمه اینه که خواننده‌های معروف، حالا لازم نیست ایرانی باشه، شاید اصلا این سری شعرها رو ترجمه کردیم، میشد بیشترش حتی بخوام فارسی نگه دارم راستش، ولی خیلی پروژه باحالی و خیلی براش هیجان دارم. خلاصه اگه کسی علاقه داره که با هم همکاری کنه تو این زمینه، حتما حتما به هم یه خبری بده. دیگه امروزم یا فردا 24 دسامبر تولد بابامه و میگم با جیزوس کرایست یه رو جیزوس کرایست ما بود دیگه، بابام دیگه خود جنس بود. آره خود جنس بود و آره دیگه، همچه دور بر تولدش یه بیتر سویت ملانکولیک فیلینگی هستش که جاش خالیه و نیستش همیشه. این تو این فصل خود من همیشه یه ذره دسامبر و ژانویه دیگه معمولا یعنی خود دسام معمولا اوج افسردگی من تو سال اینجاست، همیشه با خودم یه جوری نگه دارم که فقط به اینجا برسونم. نمیدونم چرا همیشه، یعنی 9 ماه اول سال خوبم، این چند ماه آخر همیشه یهو همه چی به گام میره، حساب کتابام بالا پایین میشه، برنامه‌ریزی اونجوری که میخوام جلو نمیره. ولی کلا سال خیلی باحالی بود، خیلی قوی شروع کردم و میگم دیگه هر سال دیگه با آزم و خطا و فراز و نشیبای خودش میریم جلو دیگه. میگه من و جیسن هم همچنان در دنبال راستلندمون هستیم که اونو به یه نتیجه برسونیم و واقعا تایی دلم احساس میکنم که این پروژه راستلندم به نتیجه خواهد رسید، چون هر روز ارتباطام وسیع تر میشن و اون علمم در مورد این که اصلا با چجوری آگاهی که با چجوری این پروژه رو پیاده کنیم داره ذره منسجم تر میشه افکارم در موردش و خلاصه اون پروژه هم سر جاشه دیگه. دیگه کدوم اولی مقدمه بدیم که چند وقت نبودیم و جیسن هم که اپیزود تنهایی داد خیلی بامزه بود، داشتم گوش میکردم خیلی خنده داره دیگه. میدونی یه سری میدونی داشتم به چی فکر میکردم، اتفاقا داشتم میفکرم که مثلا هر کی از زاویه خودش، میدونی یه جا یه فضایی بود اون خونه ما و تو یلو داگز برای بکس اینو توی بروکلین، یه اتفاقای افتاده اون تو، ولی هر کی از زاویه خودش یه چیزی میدید. مثلا داستان تصادف ماشین تو روز اول تور رو اگه از سینا بپرسیم یه چیز تعریف میکنه، از دیدگاه تو تعریف کنیم تو اصلا مقصر نبودی، یکی دیگه مقصر بوده و یه داستان یه چیز دیگه بوده و خلاصه این خیلی بامزه است دیگه. وقتی که داریم اونجوری که یادمون میاد خاطره ها رو فکر میکنم خیلی گویای شخصیتمون هم هست. تو میدونی حافظه هم خیلی ریلایبل نیستش که خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، چون آدم با مرور زمان یه سری داستان ها رو کم و زیاد میکنه، یه سری داره اشتباهاتش میاد، یه سری جا مکان ها و اسما و همه چی جا بجا. میدونی انقدر چون اتفاق هم خود زیاد داشتم، دقیقا که بچه داشت همین رو هم میگفت، میگفت رام تو انگار 100 تا زندگی کردی، انقدر اکیپ و رفیق و خونه و تخت و فلان و لاور و اینا عوض کردی که بنزه انگار 100 نفر زندگی کردی. تو هم فکر میکنم یه مشابه همچین چیزی هم تو هم داری که اون دختر
آخه امتحان آخه میریم یه جایی زندگی تشکیل میدیم که ببینیم خوبه یا نه، بعد میفهمیم که مثلا خوبه ولی اون چیزی که میخوام نیست، میریم سراغ بعدی و بعدی و بعدی و بعدی. 100 سال گذشته دیگه، 100 بار این کارو کردیم شهر مختلف.
آره و حالا باز تو یه ذره مثلا تو پورتلند آروم گرفتیم، ولی من که همچنان میگم منتظر گرین کاردم و اصلا منتظر تصمیمم که همین داستانه اصلا که آقا LA موو کنم، نیویورک موو کنم، کانادا مامانم باشم، برم آمریکای جنوبی، برم اصلا یه جای ارزون، برم لاتین امریکا.
آره برم... اونجا هم خواه جواب میده.
آره یعنی این قضیه هنوز برای من روشن نیستش اصلا، یعنی هنوز بخوام خیلی محکم بگم آقا اینجا جایی که من میخوام بکنم خونم. عاشق LA هم، LA خیلی دوست دارم، آب و هواش خیلی بهم میسازه. بدبختی اینجا اینه که ماشین باید داشته باشی، خیلی مسافت و دور از هم دیگه، از خونه ها مسیر و اینا. تو خیلی رفیق تو ببینی مینیمم باید یه ساعتی رانندگی کنی، ولی خب کنگو شدید میاد دیگه، مست و چتی و فلان، آقا بشینم پشت فرمون. بعد چون وسیله نقلیه عمومی اصلا نداره اینجا، افتضاحه. اتوبوس اینجا که میشینی توش یعنی قشنگ انگار توی توالت نشستی، یعنی اصلا فاضلاب قشنگ. ما هم اونجا زیاد استفاده میکنم دوز اتوبوس رو، ولی خیلی 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 آروم و سلو، به درد نخوره.
آره به درد نمیخوره، فایده نداره.
خلاصه آره تو از خودت ذره بگو چی کارو کردی و داستانا چیه؟
هیچی، منم الان همین الان قبل از اینکه بیام آنلاین باهات دارم فوق لیسانس ثبت نام میکنم، داشتم کاراشو میکردم.
آها برو واسم
دیگه بریم شروع کنم دیگه، هنوز یه خورده دو دلم، آخه جای دیگه میتونم ثبت نام کنم یا برم تو دکترا، اینجوری نسته میمونه. ولی خوبیش اینه که همین جایی که هستم خونه مجانی دارم، همه چیم به راه همینجوری سر بخورم برم تو برنامه فوق لیسانس علوم سیاسی، این دیگه در پیش دارم. بعد این یکی رو پیدا کردم که این دندونم رو درست کنه. بعد آره تو مریلند یه بنده خدایی، ولی عکس مکساش رو فرستاده و اینا، گفت آچارش ندارم. حالا اول گفت آچارش ندارم، فکر کردم مثلا چه میدونم میری از هوم دیپو آچار میگیری دیگه. نگو منظورش آچارش ندارم، مثلا احتمالا یه دستگاه مثلا چند ده هزار دلاریه که مثلا اون نداره، جور نشد. خلاصه هنوز این میشین ساید کوست چی میگن، این ماموریت کناریه
دندون جیسون. من که میگم از شنونده ما تو ایست کوست بودش چند نفر که حالا نمیدونم تو وست کوست آقا دندون پزشک ما نداریم تو وست کوست کسی داره پادکست
اصلا میکنه. هر جای دنیا پا میشم میرم. یکی گفتش یکی بچه گفتش بیا رومانی پیش من دندون پزشک خوب دارم که امروزم یه گزینه است ولی ببینیم چی میشه دیگه
چه میدونم
بابا این کشورهای ارزون که سوسیالیستی دندون پزشکی های ارزون فلان دارن خوبه.
آره نه میفهمم
کوستاریکا
ولی
ولی همین زندگی خوشه دیگه. یا خود میفهم که چقدر زندگی میخوشه یعنی بیخیالیه جهان اولیه زیاد چیزی اعتراضی ندارم نسبت به چیزی.
و از بیرونم میگم خیلی همیشه آهان میخواستم تعریف کنم برات. خب تو کنسرت تو الی اصلا یه چیزی که مثلا آدم ملاحظه میکنه توی سفراش فرق خب مثلا ایرانیایی که توی الی ان با ایرانیایی که توی نیویورک ان با ایرانیایی که تو لندن و اروپا با ایرانی که توی کانادا نه هر کنترل هر جا یه وایب خاص خودشو داره
و خب چه فرقی داره
مثلا میگم دیگه نیویورک همه خیلی بچه باحالن و آقا ما دیگه خفن ترین و به روز ترینیم توی میریسه چیزا به این معنی نیستش که انرژیشون خوب یا بد باشه یعنی دارم فقط کلا مثلا خودم بعضی چهرها مثلا تعجب میکنم جوری که مردم مثلا میترکنن و میرقصن و لت گو میکنن حتی به ونیو اینا هم خیلی وقت هم رب داره مثلا من چیزی که دقت کردم مثلا ونیوی که تو الیزیم خیلی جای بزرگی بود مثلا 500-600 نفر آدم بود و خب نور پردازی خفن و ستیج گنده ولی خب اون ستیج گنده و بالا رفته یه ذره به تو فاصله میده با تماشا چید جاهای یه ذره دایو بار تر توری کوچیکتر و جمع و جور حالا شاید بهترین ستیج بهترین ساوند نباشه بهترین نور ولی این که تو دل مردمی و اینا یه ذره
یادم با یلداکس که تور بودیم بهترین شوا جای دانشجویی بود همچنین دانشگاه گذاشتن یه میکفونی گذاشتن یه سی گذاشتن بعد همون تو ساعت ملت هستی اونا همیشه یادم همه داشتن کراود سرف میکردن و مشروب پا هوا میپاشید و جیغ میکشیدن و فلان و اینا و به قول تو میرفتیم یه ونیو درست حسابی هم مثلا محترم وای میسادن تکونه به خورده دادم
آره مثلا من خودم چون مثلا من استو شدم دوست دارم مردم بهتر کنن حال کنن و اون انرژی قشنگ باشه و الی هم خیلی ترکونیم خیلی خوش گذشت اتون خیلی بامزه بود یه سری از این میدونی من یه چیز خیلی باحالی که حال میکنم با آدمایی که طرفدار موزیک پادکست منن خیلی آدمای مثلا چی میگن متعادلین از این لحاظ که مثلا یکی میاد میگه فوش میده آقا میگه آقا کیرم دهن جیسون با اون سیاستش مثلا ولی خیلی دوستش دارم
آره مثلا تو الی
آره الی چون شاهولایا به قول تو زیاد هستن اینجا
دیگه مثل قرارم نیست
من خودم مثلا خب حرفامو میزنم اینجا نقدامو میکنم ولی من تای خطش با همه سعی میکنم خیلی دیپلماتیک باشم و کنار بیام و تو قشن از اینایی که توی شن خط تو می خط و نشون رو میکشی و شمشیر و سپر رو میگیری دستت و میگی
بزن بری ولی دیگه ولی واقعا جالبه اصلا خود یارو هم کنار کشیده الان بیخیال نشدن دیگه خود یارو اخوخی که با ما نیستیم دیگه آره این داستان فرقه ایه
چقدر ولی زایه است من این آدم این دراماها و دعواهای اپوزیسیون رو میبینه چقدر خجالت میکشه یعنی آره. خیلی شرم‌آوره به نظر من که هیچ آدمی بعد من خب خیلی از آدمای مثلا چه میدونم یه ذره مهمی چیزی هنگ اوت میکنم یا میبینم و حرفای پشت صحنه رو میشنویم آدم بیشتر قلبش میشکنه که چقدر اختلاف زیاده و چقدر همش همه با همه دعوا دارن همه با هم دیگه قهرن و همه مشکل دارن و اصلا از اون روز اولی منشور یعنی اصلا
ببین من هر چی گفتم درست در اومد دیگه هر چی گفتم درست در اومد
چی گفتی تو من که یادم نمیاد
من گفتم اولا اینا از هم میپاشن یک بعد گفتم که وقتی که بپاشن فقط تنها آدمایی که میمونن دور شازده رضا اون هسته خرفاشیست دیوونه شونن و گفتم که اینا هم کار یعنی اینا اینجوری نیستش که نه حالا هر کی واسه خودش گل و بلبل اینا مانع کارن الان دیدیم یه جایزه نوبل گرفتیم چیز بگو
نرگس محمدی
بعد آره بعد دیدی دیگه اینا اگزیبیت ای این نشون دادین که چجوری از ارزش این قضیه کم کردن با این مسخره بازی هاشونه دیگه یعنی قشنگ تأثیر قضیه رو پیچیده‌اش کشیدن پایین به خاطر اینکه از روش فاشیستینه دیگه روش فاشیستینه که تو هر کی اصلا بر هر کی که باید بلند بشه بکوبیش تا فقط خودت بمونی الان برنامه اصلا همینه، برنامه اینه که اینا یه خیالی دارن که خامنه‌ای میمیره، اقتصادی به هم میریزه، دولت فروپاشی میشه، خر تو خر میشه، چون هیچکی دیگه نیست، به قول خودشون هیچکی دیگه نیست اگه راست میگی نشون بده، خب هیچ کم نمونده دیگه، هر کی اومده بیاد بالا مثلا با جایزه نوبل و فلان کوبیدن، و اون لحظه اینا مثلا میگن که ما مثلا خفن هستیم، ما فقط تو همون لحظه که مثلا 5 ثانیه قبلش رأی بگیری رأی نمیاره، 5 ثانیه بعدش رأی نمیاره، آ یه صندوق رأی بزن اونجا بگم ما بردیم تموم شد، مقام مادام العمر بعدی مثل دقیقاً همون داستان جمهوری اسلامی آریانه. حالا میبینیم دیگه، هر کی بخواد بیاد قد علم بکنه، من اصلا مانه اصلا اینجوری نبا ریلکس بود بگی نه اینا رو کاری نرم خودشونی، اصلا نیروی ارتجاعی ضد پیشرفتن.
من اصلا نمی‌فهم اصلا برای چی مثلا حمله میکردم به جایزه نوبل، یعنی اون برای من
به خاطر اینکه جریانی، به خاطر اینکه جریانی شروع میکنه پا گرفتن، هر جریانی شروع میکنه پا گرفتن اگه از خودشون نباشه ماموریت دارن تو جریان بکوبن. اصلا توی این معادله قدرت این چکتی فکر میکنن به دنیا، یعنی توی موزگیری هاشون، تو صحبت عمومی هاشون، تو چیزی که مینویسن هم همین موزهشون.
و من احساس کردم طرفدارای خیلی معمولی ایناشون هم خیلی چه دارن دست میدن به خاطر این افراطی بودن توی برخورد و عقدشون، یعنی حتی آدم های خیلی عادی که شاید مثلا سلطنت طلب بودن و اینا با این برخورد روش فاصله دارن میگیرن از این قضیه.
خب خیلی ریزش کردن، برای همین فقط اون هاردکورهاشون میمونن، اصلا کل چیزشون هم گفتمانشون هم خیلی خرکی تر میشه. وقتی که همین خودش از باور کن بهترین کاری که کرد همین کنار کشیدن همین اواخر بود دیگه، بنده خدا کنار کشی گفت من دیگه نیستم ایران نمیام و اینا وحشی تر هم شدن. نمیدونم، خلاصه توی جریان فرقه ای گیر کردیم که ذهن افراد زیادی رو با یه خانش کج تاریخی که مثلا اینا این شاهان قبلی رضا شاه و محمد رضا شاه و اینا مثلا چه برکت خوبی به ایران آوردن و فلان و اینا، سوار یه نوستالژی عجیب غریب. این مسئله اینه که تو لازم نیست اکثریت باشی، تو یه حد، تو یه مقداری از افراد و طرفدار خودت داشته باشی، میتونی یه نقشی ایفا کنی، اون نقش هم میتونی این باشه که دیگران دیگه هیچکدوم موفق نشن. ببین چی میگم، یعنی حتی مثلا داخل ایران هم مثلا چرا نه 20 نفر، حالا 20 نفر یکیشون مثلا میگه رضا شاه رو از شاد، نه مثلا کنش سیاسی میکنه، نه اصلا تو فکر چیزی واسه خوش زندگیش میکنه، این نوستالژی رضا شاه رو از شاد، همونونو میگیرن دیگه، همونو میگیرن، انقدر میدوشن تا اینجا که اصلا نوستالژی تو الی دیگه وحشتناکه دیگه. ولی من الی هم اومده بودم هیچ کدوم اینا نیومده جلو، اصلا که خیلی اقلیت کوچیکن، یعنی خیلی 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 کمتر از اون چیزی هستن، فقط چون اتحاد دارن نامبرزشون شمارشون نشون میدن خودشونو. ولی مثلا یه چیزی میشه مثلا اینکه وکالت بدین در دنیا، مثلا همش 400 نمیدونم چند هزار نفر زحمت کشتن برن آنلاین وکالت بدن، چه برسه اینکه چند نفر بیان حالا مثلا بیان یه کاری بکنن که مثلا هزینه بکنن. میگن چی میگن یا رئیس طرفدار دارن نوستالژیک که مثلا ولی به اندازه‌ای هستن که بتونن تاثیر بذارن، بتونن بقیه رو ناامید بکنن، بتونن یه وضعیت رو توی پارادایم خاصی نگه دارن. الان من مطمئنم اگه اینا نبودن همین جریان نوبل اخیر خیلی مسیر متفاوتی میرفت، یعنی قشنگ اون موقع گفتم اینا کارهای اینجوری میکنن، بعد بچه‌هایی که حتی مثلا مدل فاشیستی هم نبودن باشون همراهی شده بودن با مانی دعوا میکردم و اینا، میگفتم اینا کارشکنی میکنن. حالا چند ماه گذشت کارشکنی اگزیبیت ای برنده شدن جایزه صلح نوبل توسط اپوزیسیون ایرانی و رفتار اینا در این شرایط، حالا اگزیبیت بی، اگزیبیت سی، اگزیبیت سی دیش هم مطمئنم در آینده نزدیک خواهیم داشت که چجوری اینا گوه میزنن. حالا ما از ما بعدتون بیاد آخه میدونی بعد تو و خیلی دیگه فکر میکنین که مثلا موضع خوب اینه است که کومبایا من با همه دوست هستم، من با هیچ کی چیز نیستم فلان نیستم، ولی موضع من آنتیفاتوریه، یعنی تحمل به غیر از گروه هایی که خاصی که بر روی عدم تحمل پایگذاری شدن. و اصلا این خیلی جالبه، ملت میان عملا میپرسن مثلا میگن تو چرا میگی اینو فاشیستن، یا خب اصلا متاسفانه اصلا تعریف شما برای ما جا نیفتاده، برای اینکه هیچی، برای اینکه اصلا نفس وجود دیگه این داستان اینه که یک خاندانی سر اینکه حالا اصلا باباش خوب بزرگش هم خوب فلانم خوب که نیستن، مثلا الان از ما بیشتر حق دارن یا یه حقی دارن یا یه جریانی دارن یا خلاصه یه تفاوتی با آدم دیگه با این بقال سرکوشتون این داره به خاطر اسم پهلوی. خب این اعتقاد فاشیستیه. شما اگر دارید بحث لیبرالیسم میکنی، بحث تحمل میکنی، بحث افزایش تحمل در جامعه پل میکنی، اینجوری تحمل همه چیز به غیر از عدم تحمل. خب تو مشخصا مکاتب خاصید دیکتاتور منشانه رو باشه مقابله میکنی، همونجور که با نژاد پرستا تو آمریکا مقابله میکنی، با ژن پرستا ایرانی هم مقابله میکنی، با نمیدونم فاشیست های اسلامی هم مقابله باید کرد و اصلا مدل کومبایا نیست. اینجا میبینی دیگه سر بلک لایوز برای دیدی چی شد که با این فاشیست هایی که تو تعداد پلیس هستن چی کار کردی. اینا رو هم باید یه فکری بکنیم دیگه.
ولی آخه مسئله اینه که ببینیم بذاری که تمرکز روی این باشه که همه متحد بر علیه جمهوری اسلامی، خب میگم این حواسا پرت میشه با این کسوشرا این ور دیگه.
اصلا اتحاد که میگن کسوشره، اصلا هیچ اتحادی لازم نیست. هیچ همه این انقلابی که موفق شدن یک اقلیت مؤثر چیز با کمیتمنت میشه متحد. اتحاد کسشن باش بریز دور. یک اقلیت متعهد مؤثر میاد یه گفتمانی را اندازی میکنه که در مراحل بعدی شاید به جنبش های توده‌ای همون اتحاد مثلا بیانجام. نه بابا، یکی یه نفر یه حرفی بزنه، حرف درست باشه، گفتمان درستی باشه، سه نفر دیگه هم بیان باش جمع شن یه تأثیری ایجاد بکنن، اون سه نفر دیگه تأثیر بشن، بشن 12 نفر، اون 12 نفر بشن 80 نفر، بعد تازه به 120 نفر میرسن هم نصفشون چیزن بگو جاسوسن و مزدورن و فلانن، باز از اون 120 نفر باز 60تاشون رو دره پرت کنی پایین، دوباره بشی 60 نفر، دوباره بشی 30 نفر. خب
دیکتاتوری اقلیتی نمیشه مثلا دوباره نمیشه همون آسمون همون کوزه.
الان خب ببین، الان چیزی که من داشت صحبت دارم میکنم جریان 2023 الانه، چیزی که آقا من احساس میکنم اینه دیگه، که بحث اینه که الان یک نیروی باید شروع بکنه ضربه زدن به جمهوری اسلامی، ضربه زدن مستقیم. اون موقعی که من یادمه که یه نفر که اینا گاز میزدن دخترای بچه های مدرسه ها رو، من از این حرف نمیذارم اتحاد در خیابان رضا پهلوی پرچم تکون میده، من دارم میگم یه جریان زیرزمینی بزن در رو و یه با یه جریان روشن فکری اطلاعاتی در کنارش باید کارهای کسایی که این کارو میکنن و مشخص کنن، شناسایی بکنن و حتی ترور بکنن. اون موقع یادت جو و وقتی که داشتن سم میزدن این دخترها داشتن پرپر میشدن، در اون زمان اگه یه نفر میومد افشا میکرد میگفتن که این بعد دخترها دارن میمیرن، این بابا کرده، این عکسشه، این عملیاتشه، چی کردیم و ما زدیم ترورش کردیم، خب این جریان مؤثر به مرحله بعدی راه پیدا میکرد. خب مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که ما الان تو جایی هستیم که از جنبش های اجتماعی صحبت میکنیم که در یک جایی از دنیا که مثلا هیچ کیو نکشتن، هیچ زندانی سیاسی نبوده، 4-5 تا زندانی سیاسی بودن، تو خیابون راه افتادن، رقصیدن، تنبک زدن و مثلا ما هم این کار رو سعی کردیم تو ایران بکنیم دیگه سر جنبش سبز دیگه، آخرش به کودتا انجامید. ولی امروز داریم صحبت میکنیم از یه جریانی که هر 6 ماه یه سال فلهی میزنه، هزار تا میکشه. ما از این شرایط داریم صحبت میکنیم. حالا دیدیم رضا پهلوی هم یه بار خوشش میاد که مثلا میگه که نه مثلا ما مدل فروپاشی سازماندهی شده نمیدونم چکسلواکی 4 تا شبه علم علکی که اصلا جریان نمیدونه چیه، کسی هایی که نمیدونن جریان چیه میگن به به چه قشنگ. خب هیچی، هیچ فرقی هم نمیکنه، هیچ فرقی هم نمیفته. میشه فرقی میکنه عکساش از آنلاین، شام نشستن در مهمانی نمیدونم اعلیحضرت هر بشقاب $2,000، اگه سر میز خودش بشینی $5,000 نتش میشه. این
تازه مهمونای پرایوت هم بوده که مثلا $25,000 هم بوده.
کوفتی بابا، من فقیرم نمیفهم ارقام نجومینا رو، من نمیفهمم، درکی ندارم.
This episode is sponsored by BetterHelp. Give online therapy a try at betterhelp.com/mastyourrusty and get on your way to being your best self. It's the most wonderful time of the year. Well, it is a lovely time of the year for sure. It's the holiday seasons, and you know, everyone's all up in their fancy Christmas lights and you know, trying to figure out the next steps of 2024. You know, I this time of the year is a little bit of a gray zone for myself, going through a lot of difficult things. It seems to always culminate near the winter season, and especially around this time of the year when it's my, you know, father's birthday. It reminds me of a lot of, you know, the fond memories that we had together. And so I miss him a lot when we get close to this time of the year. But something that has helped me over the past several years has been therapy. And luckily, when I sort of got connected to BetterHelp and found my therapist over there, it's been a huge, huge help on my life. And I don't know, for some of y'all who are listening, mental health is something that I talk about a lot. So if, you know, you feel like you're struggling at the end of this year, and you want to find a way to deal with some of the sadness or anxiety, something new that you can add to your life, if you haven't experienced, or even if you have, is therapy. So it could be therapy can be a bright spot amid all the stress and change, something to look forward to make you feel grounded, and even to give you the tools to manage everything going on. So if you're thinking of starting therapy, give BetterHelp a try. It's entirely online, designed to be convenient, flexible, and suited to your schedule. You just fill out a brief questionnaire and you get matched with a licensed therapist, and you can switch therapists at any time for no additional charge. So find your spot this season with BetterHelp. Visit BetterHelp.com/masterrusty today to get 10% off your first month. That's BetterHelp, HELP.com/masterrusty. Thank you to BetterHelp for sponsoring this podcast. Much love, my friends.
ولی آره دیگه راست میگی. فکر کنم یه چیزاییش که فکر میکنم میفهمم تا حدودی، مثلا این که شاید آدما که این ور دنیا هستن توی کشور زیر لیبرال تر و آزادتر زندگی میکنن، نوع اپوزیسیون یا نوع فعالیت سیاسی اجتماعی خب در چارچوب کشور آزاد خیلی فرق میکنه با کشوری که داره به قول تو فله آدماش همینجوری داره میکشه. یعنی کاملا جنس ولی آدما دیگه بیشتر برای حالت جنس تیک تاک، اینستاگرامی و آدم های سول طلب و آدم های چیزی نیستن اصلا. میدونی چی میگم؟ مثلا اینی که میدونی تو وجود آدم ها فکر میکنم خب خیلی همه لیبرال ترن و بیشتر، یعنی دنبال یه جوری هم حالت مسالمت آمیزی دوستان به نتیجه برسن.
اکثریت همین.
آره و آره دیگه نمیدونم، منم که نمیدونم مثلا یعنی تای خطش راه حل داد چیه با چی کار کرد و اینا، ولی منظور حرف تو حدودی درک میکنم. چه میدونم دیگه، حالا از این منم خواهی سری توهمات ها هست یا افکار هستش که آقا اگر نمیم شما درست شاید غلط نمیدونم که میکنم اگه ترامپ رئیس جمهور بود مثلا خیلی فشار بیشتر میوارد، اگه سری بعدی دوباره ترامپ بشه مثلا به ایران چه فشارهایی میاره. نمیدونم در مورد اون چی فکر میکنی؟ فکر میکنی وجود ترامپ، حالا اون که اگر
ما از این لحاظ ما وضعمون از ایران بدتره تو آمریکا. ایران یه خوبی داره که تقریبا تمام اپوزیسیون، تمام افرادی که مخالف وضع موجود هستن، اتفاق نظر دارن که مثلا مشکل خامنه ایه. ها آمریکا ما یه جنه خیلی خیلی متفاوتیه. یعنی این که دموکراسی هست، دموکراسی بوده، از شروعش هم دموکراسی بوده و نیروها جوری که سازماندهی پیدا کردن و پشتش جنرات سیاسی قرار گرفتن متفاوته با جنرات ایران و یه خورده باید تخریب کار بندازین، نه تجربات خودتون از ایران. و اگه فقط ایران تجربه کردین، تخیل جایی که صدها سال دموکراسی بوده حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا آخوندا چیکار میکنن تو دموکراسی معادل آمریکاییش؟ آدمایی که مثلا نظرات افراطی دارن توی مثلا اون مدل ایرانی که هستش به یه بعضی گرفتار میشن، چرا مثلا مجاهدین اونجوری میشن، رضا پهلوی اینجوری میشه، فرقه ای میشه، یه چیزی اینجوری حد کوفتی که هستش که ما بهش الان داریم میشه، اصلاح طلبها به اون وضع میخورن. حالا تو تمام این جریانات توی جای دموکراسی تصور کن که آزاد بودن، سرکوب نشدن، میتونن ادامه بدن و نسل‌ها گذشته و حالا چه خاکی تو سرشون کردن. حالا در آمریکا ما یه اختلاف خیلی عمیق داریم، اختلاف نظر بسیار عمیقی داریم و واقعا دوپارچه شده جامعه‌مون. میدونی چی میگم؟ بعد این میگم یه احساس همدلی خاصی تو ایران هستش که ما نداریم توی آمریکا. و حالا در این ترامپ و بایدن و اینا، ببین دیکتاتورها هوای همدیگر رو دارن، هرچی دیکتاتور کمتر باشه تو رأس قدرت دنیا به نفع جنبش های مردمی کل دنیاست. این ترامپ دیکتاتور مسلک هم نه باشه تو قدرت به نفع همه ما هست. و مشکلات حقوقیش من خیلی برام جالبه، من ببخشید سکم گرفته، امیدوارم مشکلات حقوقی بر بخوره. ولی مسئله اینه که یه جریانی تو آمریکا راه انداخته که جلوش نمیشه گرفت، یعنی دیگه کاندیدای دیگه هی سعی میکنن شبیه ترامپ باشن. یعنی چی؟ یعنی که اینا سعی کردن کودتا بکنن تو 6 ژانویه، الان اصلا سر اون داستانا به مشکلات حقوقی برخورده. خب از اون ور مثلا اون کاندیدایی که میگه اینا همش چرت و پرت دسیسه نمیدونم سروس در دادگاه‌های آمریکا فلان و ایناست، از همه بیشتر رأی میاره اگه ترامپ نیاد. می چی میگم؟ یعنی یه جریانی هستش که ترامپ فرصت رو شناسایی کردش ولی مال ترامپ نیستش. مثلا اون موقع داستانای سزار روم و اینا رو خونده باشین، خودش رو دیکتاتور عمر اعلام کرد. همین مدلی بود دیگه، این مدلی بود که فساد در مثلا سنا و فلان و اینا بود و یه نفر که سالها رفته بود جنگیده بود و فلان کرده بود و تصویر مثلا خیلی مردمی داشت، احمدی نژادی ترامپی داشت، این داستانش خوبه که یاد که مقایسه کاری با الان اومد گفتش که من چیزه این بگو مجلس به درد نمیخوره، سنا به درد نمیخوره، همشون فاسدن، رفراندوم برگزار بکنه که ملت منو چیزه بگو دیکتاتور مادام العمر تعیین بکنن که چیز بکنم، شاید رفراندوم نه ولی به هر حال خودش رو دیکتاتور بگو مادام العمر تعیین بکنه و گورو بابای مجلس و حوالی میشه حالا دیگه زیر 60. خب این جریان اینجوری همیشه بوده، توی ایران هم هست، اینجاش میتونیم مقایسه بکنیم که یه سری جریاناتی که امروز دارن میگن گورو بابای دموکراسی، شما یه سری مثلا 57 فلان هستین که حرف از دموکراسی میزنی و ما مثلا اقتدار میخوایم، یه نفر میخوایم که بشه دیکتاتور ما، دیکتاتور ما میاد همه چیزو تمیز میکنه و همون داستان سزار دوباره باز تولید میشه، دوباره باز تولید میشه، دوباره باز تولید میشه. این برای این جریان ترامپ خوب نیست، یعنی برای اصلا نیروهای آزادی خواه جهان، برای نیروهایی که میخواد عملیات مدل مثلا مردمی داشته باشه بیشتر در حکومت‌های مختلف دنیا، این جای خوب نیست. برای آمریکا خوب نیستش که این کودتا چیه دوباره بیاد سعی کنه این کارو بکنه. و جالب اینش اینه که تمام آدمایی هم که این کارا رو کردن به جرم همون کاری که کرده رفتن زندان. هیچی، یعنی ترامپ گوی رو خورده از طریق وکیلاش کردن، رفته مثلا به وکیله گفته برو با این بابا پول بده، چون اون کار غیر قانونی بوده اون وکیله رفته زندان، ولی خودش نرفته زندان چون مسئولیت داشته در دوره ریاست جمهوری از چی تبرئه میشه. یعنی ببین چه سوراخی گیر کرده، اون مسئله دیپلماتیکی که با ما به رئیس جمهور اومدیم و اون دوره استفاده کرده، در دادگاه مشخصه که همه این گوه رو خورده، همه عواملی هم که باش همکاری کرده این گوه رو خوردن، به خاطر همون گوه رفته زندان، یا الان مثلا زندانن. و خودش سر مورد گنده میگه نه من به خاطری که مثلا مسئولیت ریاست جمهوری داشتن مثلا نیومده و شهادت بده توی اون جریان، ولی حالا گیر کرده سر بیزنسش و سر جای دیگه گیر کرده. حالا دوستش راجع ترامپ هم خیلی میتونیم صحبت بکنیم.
نه من میفهمم، مثلا همین می‌خواستم بگم که یعنی کلا این خب از این طرف من احساس میکنم توییتر خیلی اگزاجره است، یعنی ما افراطی راست و چپ رو میشه، بیشتر آدمایی که میت میکنی باشون چش تو چش کانورسیشن داری انقدر افراطی نیستن تو عقایدشون و تو برخوردشون، چه چپن چه راست باشن چه هرچی. یعنی میخوام بگم که میدونی حتی سر بحث اسرائیل و فلسطین هم آدم ها اگه یه طرف هم باشن خیلی نوانس بیشتری هستش، خیلی همه مدارا بیشتری میکنن توی صحبت همینجوری به جیگه بید محکم بگه این ور یا اون ور، در حالی که میدونی آنلاین یه جوری انگار همه برای تصمیم گرفتن آقا یا تو این تیم یا توی اون تیمی و اصلا بحث انسانی رو انگار فراموش میکنن توی قضیه. اینو یعنی خیلی بیشتر دارم مشاهده میکنم توی سفر آدم. آره اون میدونی و عجیب غریب دیگه اون جنبندی که یه سری آدما میکنن به خاطر اون کمپی که توش هستن که به خاطر اون عقاید فکری و سیاسی که کمپ خودشون دارن و دیگه خیلی چیز میشه دیگه، تیم کشی طوری میشه، هرد منتالیتی چی میشه به فارسی، یعنی گله‌ای
گله‌ای.
آقا تیم ما دیگه اگه اینو باورده آقا ما هم دیگه همین خطو میگیریم میریم دیگه، یعنی دیگه حالا هر چی
مشکل هم داره دیگه، مشکلش هم میدید که مشکلش این میشه که الان میبینیم که مثلا تو پادکست میذاری با وریا و مانی، انگار مثلا احمدنژاد و موسوی دارن با هم دارن دیبیت میکنن. این از اون ور داره میگه بگم، بعد اون ور داره اعصاب یارو خورد میشه، این ور داره ترول میکنه اونو، بعد یه سری دارن دست میزنن، تا همین امروز هم واسه احمدنژاد دارن دست میزنن، ولی به سرعت میمونه، به عمق نمیره که اصلا جریان چیه. یا اینکه افراد از کشتار غیر نظامیان رو توسط حواس توجیه میکنن. الان تو به بچه های اینجا بیاری بگی چپ یا اینجا چپ، علکی چپ نیستن بابا، یه مشاهده به علکی.
من هم اینو خیلی تکرار میکنم، فکر میکنم که اینا واقعا علک، یعنی چپ خیلی چیز شده، یه لیبل بعدی شده برای یه تیف گنده از آدم هایی که مثلا خب در که اونا خیلی دارم به نظرم تو اقلیت این خلوچلایی که
آره بابا بعد اعتصاب داری مثلا من جواب واسه اون رفتار اونا جواب بدم. نه بابا اینم کسخل میگن، نمیدونم حماس رو توجیه میکنن، ولی این رفتار قبیله مهمه. چرا این کارو میکنن؟ توجیهشون چیه؟ چون که اسرائیل جنایت جنگی انجام میده. خب بله جنایت جنگی هم انجام میده، من چی میگم مشکلم همینه که اسرائیل هم دولتش محکومه. رفتار من هم از اولش گفتم بدبختترین آدمان گروگانایی که دست حماسن الان تو این وضعیت. خب ولی مسئله میشه مسئله که تو به قابلیت نگاه کنی ببینی چی میگن و سری فقط مثلا موازه اونا رو به جون بخری، همین میشه دیگه. و درسته که بیشتر آدم ها افراطی نیستن، ولی داره یه خورده این هی رادیکالتر و رادیکالتر میشه و من اینو نگران نشستم. یعنی این که آخه زور داره دیگه، زور داره. ملت میان کامنت میذارن، میان مسئله باز بکنم آنلاین، میگن تو مثلا اگه راست میگی که مثلا الان خطر فاشیسم وجود داره یه نمونه نام ببر. من یادم این پشت سر هم که من همین امروز نام بردم، من دلم مثلا میتونم بیام مثلا چه می‌دونم مثلا مبانی فکری و جامعه مدنی اروپای قبل فاشیسم رو بیام برات توضیح بدم، یا بشیدم جلو تو مثلا زندگی نامه موسولینی رو بخونم. بابا یه چیز قابل درکیه، یه چیز قابل درکیه.
ولی آلارمیست شما... نیستش بعضی وقتا یه ذره حالت
آقا برداشت اومد
ترس و رعب ایجاد پرست... کردن
6 ژانویه اومدن
آره ولی نتونستن کاری کنن که
خیلی خوب فاشیست آقا وقتی کردن تو حرف منو قبول میکنی؟ تا قبلش میگی نه اینطور نیست؟ یارو اونجا واسطه داره شیشه میشکنه آدم مرده، تو هی وایسا نه 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 تا این دفعه بیفته.
نه خود چکس این بلنسیز آمریکا یه جوری که نمیتونن، یعنی من احساس میکنم
توی آمریکا چیه؟ میگم یک جریان جهانی فاشیستی راستگرا داره به وجود میاد. آقا توی خیابون داره میگه رهبر من پهلوی، هرکی نگه اجنبیه. تو این جمله رو وردار، تعریف چیست؟ تعریف فاشیسم چیست؟ این است که یک جریان مل خودش رو ملی مینامه و کسی که از خودش چیستن رو غیر ملی مینامه و اینجوری شروع میکنه جنگ کردن. ملی گرایان، پرچم منم، سلطنت منم، فلان منم، اونا اجنبی هن، فلان هم فلان هن. تعریفشه به این مسئله اینه، میگه هی نشده 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 تا بشه. آقا جو چند سال قبل از اینکه تو کوره آدم سوزی داشتن آدم میسوزندن، آلمان پیشرو بود، دموکراسی داشت، جامعه مدنی داشت، کتاب داشت، روزنامه داشت، فلان داشت. چند سال بعدش ها تو برو بگو که اونی که اون سال حرف میزد که الان خیلی قرار بد بشه، هنوز که نشده بود که. بس اینه که ما آقا کلوف کتاب نوشته، نمیدونم همه این یا نوشتن از اون تجربیاتشون و ما رو کردن تو مخمون اینجا، بخاطر همین بود که من نشونه ها رو به شما نشون بدم تا بگی یه نمونه دیگه نشون بده.
یکی اینجا بود که اتفاقا می‌خواستم بگم بذار هرس در بیاد، یکی میگه آقا جیسن تو ایران، جیسن حق نداره در مورد ایران مثلا نظر بده. گفتم چرا؟ گفت چون پاسپورت آمریکایی داره، تو ایران هر وقت بود هیچ وقت احساس خطر نمیتونست بکنه به خاطر پاسپورت آمریکاییش. گفتم این چه توجیه احمقانه. ولی گفتم و خودش بیاد تو سوال کنه قشنگ خیلی خنده‌دارتره دیگه، که میگفت جیسن اوت اف تاچ و اصلا درک نمیکنه جو. حتی خودت هم خیلی وقتا اعتراف کردی که اصلا یعنی اونجا سلام نبودی و فلان و
ببین او کسی تو تهرانم مثلا به کسی که مثلا تو تبریزه مثلا کسی سندجه اوت اف تاچه. تازه من اینترنت آزاد دارم، بیشتر مطلع میتونم بشم. تا ببین مسئله میدی چیه، مسئله داستان داخل و خارج اینه که داخل یک چیزی داره که ما نداریم. میدونی چیه؟ شناسایی نیازها. یه نفر از داخل میگه نیاز اینه، ما باید تمام استراتژیمو برای این فکرامون رو به این معطوف بکنیم، هر چیزی رو که نیاز اینه. ولی مثلا دقیق نمیشه که هر کی از داخل داره نگاه میکنه، اما که معلوم نیست اون آدم داخله. ولی به هر حال این دوگانه داخل و خارج کوشره نکتهش، ولی اینه که یه سری آدما مقدم هستن نیازهاشون. آقا من نیاز من میدونی چیه؟ این دندون کوفتیمو بکارم 4000 دلار، نمیدونم پول کریدیت کارتمو بدم، دانشگاه برم، اینو نیازای منه. ها نیاز مثلا اون کسی که داخله یه چیز دیگه است، ایکس و ایگرگ و زده. نیازهای اون بر نیازهای من مقدمه توی این گفتمان. من اگر از ایران و فضای سیاسی ایران و فرانسه صحبت میکنم، نه با اینا رو بچینم پشت سر نیازهای من. نیاز، ولی فکرام چرا؟ ارزشام چرا؟ اینجا دیگه بحث مرز نیستش، بحث اینه که یه نفر داره هستش تو داره زندگی میکنه و من اتفاقا بر اساس نیاز اون کسی که داخل ایران هستش دارم چیز میکنم. من اصلا ماهیت نیاز یه چیزیه که تو نمیتونی عرفتاش بشی، نمیتونی منقطع باشی ازش، یه چیزی خودش وجود داره. مثلا ایران مثلا به دموکراسی نیاز داره، من اینو ادعا میکنم دیگه. اون راستگرایی هم میگن تو کسخلی، برای ایران به دموکراسی احتیاج نداره، به ناجی احتیاج داره. یه کلدوت یه کلا گذاشتن سر ملت شیعه ایران که امام زمان میاد، یه کلا دیگه هم گذاشتن سرشون که نوه رضا شاه آرنولد میاد. اینا هم خب حالا پشت هم هی الهی بگی ناجی 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 ناجی. خب
بابا این ناجی نور بکا بیا برو از تیندر دیتات بهم بگو بابا، جوین دادو بزن اعصاب خودو خرد نکن.
تیندر و اینا خوبه دیگه، این چیز پورتلند چیز داره زمستون سکس لاباش میگیره، فقط باید خیلی دیگه حواس باشه. یه موج چه توی یه، من اصلا آدم از ارقام هم دیگه از این لحاظ دقت میکنم، یه موج چیز زده بالا، بیماری های مقاربتی، یه مدت یه خورده مثلا آرومش کردم تا بگذره، ببینیم از ارقام دوباره کجا میرسه.
پورتلند آره دیگه همش چیز دیگه، بکن در روی اونجا دیگه همش همه
آره، ولی
این سفید تیپی کر و کثیف لیبرال سکس اورجی فلانا همه اونجا جمع شدن دور هم دیگه.
آره ولی بیماری مقاربتی مشکل اساسیش اتفاقا توی جاهای فقیر راستگرای تو جنوب و اینا هستش، یعنی اینکه همراه با اون چیزی که تو صحبت میکنی داشت پورتلند، ملت میرن مثلا تست میدن، کاندوم استفاده میکنن، مثلا روابطی هم مثلا متنوعی دارن، آدمایی که باشون ارتباط برقرار میکنن مثلا بهشون میگن، میگن چی میگن. این اتفاق توی آفریقا میافته، اتفاق توی جنوب آمریکا میافته. اونی که جامعه محافظه‌کار به خاطر اون ماهیت محافظه‌کار و مثلا مخفیانه‌اش اتفاقا بیماری مقاربتی بیشتر شیوع پیدا میکنه، مثلا کاندوم استفاده نمیکنن، یا مثلا میره با یکی میخواد به زنش نمیگه، میاره مثلا بیماری مقاربتی رو میاره خونه‌اش، اتفاقی اونجوری. یعنی ما یه جوری احساس میکنم با آگاهی سعی میکنم کنترلش کنیم، ولی به طور کلی در آمریکا و در پورتلند هم همینطوره. اینا این چند وقت اخیر دیدم یه زیاد شده، اصلا کلا وقتی تیندر و میندر و اینا
کاندوم بذارین کاندوم بذارین
کاندوم خلصه. آره دیگه، ولی ببینی اون پایه کیرت که میرسه به تخمت محکم بکنی میخوره خیس میشه فلان میشه و دیگه واو ویلا دیگه همونجا واردت میشه دیگه. این قبلا گرفته بیماریاشو ولی گذشته. ولی آره خلاصه داستان تیندر و میندر و اینا داستان بیماری مقاربتی اواخر، این همخونمون رفته دوست پسر گرفته، بعد این کسخلن دیگه مثلا میگه که دوست پسره به خاطر اینکه دوست دختر قبلیش بهش خیانت کرده به من گفته که این نشستی به تلفن نگاه میکردی و من یه خود اصلا عدم امنیت میکنم، این کد تلفن تو من بده. و من پشتم چی؟ مثلا مدلی که توف از در آدم شبه میپره بیرون و اینا قهوه رو فرت میکنم
یهو پریدی واسه بحث اونا.
آره بایدم اون بایدم تعریف میکنم من دارم اینجا کتاب بخورم، بعد این شهید هم از اتاق هم اومدم بیرون چی مثلا رد یا رود سفته میشنستی برشی کد تلفن تو بشتدی کسخولی. اینم خیلی جالبه که این داستانی که تو مثلا تو ایران به دختره میگم میترشی فلان و اینا فقط مال اون نیست، اینم این ذهنیت رو داره، میگه میخوام بچه دار شم 32 سالمه این نشه دیگه واویلا میشه بچه دار نمیتونم بشم، برای همین دیگه هر پسری که میگه منم حاضرم بچه دار بشم دلم میخواد بچه دار شم این لیست 5 تایی که گذاشته تیک 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 فلان و اینا، این میگه بیا در آغوشم.
بعد از همین تو رابطه خودت تو چه کد موبایلتو نمیدی به پارتنرت؟
به کد موبایل ها بخواد what the fuck.
خیلی واقعا چیزه ها، یعنی آدم از طرف خب بگم این خیالش خودش راحته، ولی طرف هم خب یه حریم شخصیه و
بدی به پارتنرت که اصلا من کسی که از من همیشه انتظار داشته باشه رو میششم تو صورتش.
آره منم واقعا فکر نمی‌کنم
سری بره که آره. آروم نره سری بره.
آره اصلا کسی که میگم نیاز، اصلا بحث اون نیازی که تو باید از روی چی میگن انسیکیوریتی خودت، از کمبودای خودت مجبوری که یه جوری یه ولیدیشن یا یه تاییدی رو پیدا کنی برای اینکه خیال خودت راحت باشه توی موبایل طرف، خیلی تخم میاد دیگه. یعنی اون و این خیلی ترن آف دیگه، نشونه ضعفی از خود آدم. نمیدونم من خودم هیچ حاضر نیستم، یعنی اصلا به قول تو میگم اصلا رابطه اصلا من تالام نبودم. یعنی فکر میکنم شاید یه بار توی خیلی بچگیام مثلا یه پارتنری داشتم که اومد مثل جامعه یواشکی خوند و اینا، فکر میکنم اون تنها باری بود که یه همچین توی همچین رابطه ای بودم، وگرنه
من خیلی قبل از این نشونش میاد.
من خوشبختانه به خاطر اینکه در مورد چی میگم خیلی نان موناگامس لایف استایل هم صحبت میکنم، اصلا دختر ایرانی که حداقل 99% اونایی که منو اپروچ میکنن یا با من وارد رابطه ای میشن میدونن اولردی که من چجور آدمیم، میدونن من آدمی مثلا که همچین زندگی دارم، در حال سفرم، جایی نمونم، تو رابطه به اون صورت نمیتونم مثلا بمونم به خاطر خب محدودیت های جغرافیایی و فلان و اله و بله. برای همین خیلی هم کمک میکنه واقعا، یعنی چون رابطه خیلی فست فوردتر میشه به اصل
قضیه. آره اینم که میگی دختر ایرانی، بخاطر دختر ایرانی نیست، بخاطر اینکه دختر ایرانی که مثلا پادکست نگاه میکنه باهات آشنا هستن، دختر آمریکایی که بیای که میگه خب سلام من فلانی هستم 5 سال پیش باهات آشنا شدم، میدونی کسی نمیدونه باید پیش بگی، ولی همین رو ما توضیح دادیم اینجا دیگه معلومه.
خب همین دارم منظورم همینه. خب یه دختر ایرانی یعنی کسی منو ببینه مثلا خب من باید دختر آمریکایی دوست میشم میخوام باهاش هوک اپ کنم، نمیتونم بگم سلام من کینگرام هم یه پادکست دارم فلانم و اینا دیگه به تخمه. من بعد بگم آقا من آره من خیلی اعتقاد دارم به نامناگامی و فلان، بریم با هم بخوابیم.
آره این برو گم شد
بدونی، برای همین مثلا خب داینامیکی داره فرق داره از اون لحاظ، ولی آره من خیلی جا بودیم. من خب همچنان شیطنت های خودم رو میکنم، ولی واقعا پیرتر که میشه میگم این هرم مزلوه من مثلا دیگه الان مثلا خواب و غذا و بعد سیکس، اگه سیکس تو ارجحیت بود توی جوانتری ها، الان اینجوری هم بین سیکس و خواب و غذا مثلا خب بذار ببینم کدوم امشب انتخاب کنم، میدونی یعنی خیلی آره. خسته ترم از هم هرمونا توقعی بدبختی که هستش که آقا میدونی باید سیکس خوب باشه، من آدم باید بتونه سیکس ریلکس داشته باشه بدون اینکه روش فشاری باشه و باید هر دفعه 10 از 10 باشه و همه چیز پرفکت، ولی آره بعضی وقتا اون فشاره یه ذره اذیت میکنه دیگه آدم ها، چه بخواد یه فضای ریلکسر و با حال و چیل و یه بیلد اپ و یه فور پلی خیلی ریلکس و کول و خیلی همه چیز با یه فلو خوبی بره جلو. چه میدونم شاید سال دیگه میادی افتادیم یه زن فارمر گرفتیم و باشگاش بگاش سوار ای تی وی بریم دنبال گوز.
اینجا سیکس کلاب هم زیاده، خیلی راحته، هم هورمونه آروم شده از جوونی، همین چیزی که تو میگی، یعنی هم ارجحیت دیگه ای دارم، مثلا اینکه چه میدونم پام درد میکنه برم بزنمش تو آب داغ یه خورده خیس بخوره، همین که راحت شده دیگه توی اون با بزرگ میشتیم تو ایران، چرا دروغ بگیم سخت بود دیگه، حالا بچه ها پیشتر بودن ولی اون موقع اصلا خوابشو میگی دیگه سکس بکنی دیگه، بعد مثلا میگی اون رفیقمون که مثلا ماشین داره مثلا بیشتر میتونه سکس بکنه، ولی اصلا ناسالم بود، میدونی چی میگم؟ اینجا فلان سکس کلابه گذاشته اورژی کریسمس، اتفاقا امشب سکس کلابه گذاشته اورژی کریسمس، $30 پول بدین ولی اگه لباس کریسمس پوشیده باشین $10 پول بدین برین تو، هیچی دیگه میری تو. بعد یعنی اصلا کل روزمو فقط حاضرم به وقت اون صرف کنم تا نیازم برطرف بشه بعد بیام خونه، برای همین دیگه خیلی راحت شدم، ذهنم باز شده، ریلکس شدم.
ببین یه مسئله که پیش میاد آدم که پیرتر میشه یه ذره قدتر و اون آزادی شخص شد دیگه سخت. اگر تو قدیما من و تو مثلا مشکل داشتین، تو که از من خیلی بیشتر، وقتی که مثلا تو چند بار رابطه خیلی طولانی مدت داشتی تو زندگیت و آدم سختی هم هستی، دروغ چرا، آدم خیلی قد و یه دنده ای هستی، اصلا تحملت خیلی سخته به عنوان یه لایف پارتنر. و ولی هرچی پیرتر میشین جفتمونم فکرم سخت‌تر میشین. الان من بخیلی دوستامو که میبینم که یه آشنایی که میبینم که توی یه رابطه پرمننت هستن یا ازدواج کردن، خیلی جالبه، چون از طرف یه عشق خیلی زیبایی هست برای زن و بچه و خونه و اینجا یه فضای امن و زیبایی ساختیم، ولی از طرفم باوری میدینی مثلا خیلی از همه چیزی که خجالت هم میده خیلی وقتا اینه که یه مردی زنش مثلا تو آشپزخونه است داره مثلا تر و تمیز مثلا داره یه کاری میکنه که خیلی خوشحاله اونجاست، خیلی خوشحال تمیز میکنه آشپزی.
بابای من اینو میگه به گا میده،
یعنی مرد سالاری حتی توی یه نسلای دیگه هم آدم میبینه بعضی وقت تو فکرم برای یه توجیهی برای همه که آقا بخواد سعی کنم بگم بخواد بگم من یه خونه قشنگ و همه چیزی رو پروواید کردم همه خوشحالیم، ولی و توی داینامیک خاصی هم خوشحال هستن انگار. خب هر کی شاید اونجوری تو اون رولی که هستش اون حس امنیت رو میکنه، ولی میتونم با بدون اقراق بگم که واقعا از از سیکس لایف خیلی مشکل دارم. یعنی من انقدر دور برم زیاد دیدم، یعنی میتونم بگم 90% آدمایی که توی رابطه های طولانی مدت تر یا خیلی جدی تر هستن خونه شون عشق هست، میدونی هر کی توی نقش و یه جایگاه خیلی محترم خودش هستش و خوشحال و راضی و یه مینیمم چیزایی کاملا تیکر شدن، ولی اون سکس لامصب چیز عجیب غریبی دیگه، یه معادله عجیب غریبی و اون فانتزی که خیلی‌ها دارن و آیا اون رضایت یا کامیونیکیشنی که آقا بریم هر از گاهی با هم دیگه مثلا یه کار جدیدی بکنیم یا هر کی مثلا سال یه بار حق داره لایک کنه، یا اگه من نگم چیزی میتونم ماساژ برم، میتونم سکس ورکر برم، میتونم فلان کنم. و میگم دیگه اون بحث شاید من خودم شاید یه نیازی باشه برام برای رابطه عمیق‌تر و خیلی قشنگ‌تر، ولی واقعا با اون سکس لحظه خیلی راضی ام فعلا. دروغ چرا، چون میدونی یه نیازیم رفت میشه، بعد دیگه سردرد و اون داستان عواطفی و احساسیش نیستش برام، چون احساس کنم انقدر چیزای دیگه هستش تو ذهنم و درگیر میکنن، انگار اون چی میگن قلبم اونقدر باز نیست الان که بتونم آماده باشم که برم عمیق توی یه رابطه ای که بخواد تمام وجودمو در بر بگیره. یعنی شاید 2 سال دیگه بشم، شاید 5 سال دیگه بشم، ولی الان حداقل مطمئنم. مثلا اول پاتس یاد باشم همش حرف میزنم که خود دوستام بچه دار شم و فلان، الان اصلا یعنی دورترین چیز از ذهنمه، یعنی واقعا دورترین چیز از ذهنمه. فکر میکنم یه قسمتش هم فکر کنم یه بارم تو پادکست گفتم، فکر میکنم یه پارتی تو خیلی همیشه خواب بچگی یادته که این اکیپایی که من درست میکردم همیشه احساس پدری میکردم، یعنی بچه‌ها رو چند بار من اکیپ درست کردم اینور اونور دنیا، همه رو زندگیاشون رو از اینور به اونور کردم و همیشه اونجوری اون نیازم اونجوری خیلی رفع میشد، این حسی که یه اکیپی جمع میکردیم و درست میکردیم تشکیل میدادیم و داشتم فکر میکردم خب تو همون حالت کامیونیتی بیلدینگ بمونه، اون برای من اون قسمت هم واقعا قسمت پدری من هم واقعا اون نیاز رو رفع میکنه، لازم نیستش که حتما بچه خودم رو داشته باشم یا فلان. فکر میکنم بیشتر اون عشق رو با دیگران به اشتراک گذاشتن است که واقعا ازش لذت میبرم. ولی میگم فکر کنم یکی از دلایلش این بود که بخاطر اینکه بابام آخرین پست اینستاگرامش میدیم عکس نیس و نفیو بر بچهای کازنم و اینا بود و بابام میگفت امیدوارم یه روز منم مثلا پدر بزرگ بشم، ولی این خیلی منو فاکت اپ کرده بود از لحاظ اینکه آقا شت من مثلا من به بابام بدهکارم که مثلا یه روز بعد گفتم بابا کسخلی
آره
اصلا چه ربطی داره، میدونی چی رو به چی داری ربط میدی اصلا. اولا که بابام خودش بنده خدا همیشه میگم گفت هر گوی تو زندگی میخوای بخور، گفت من عاشق مامورتم عاشق شما، ولی گفت هر گوی میخوای بخور ولی زن و بچه نگیر.
بفرما دیگه. آره بعدم الان اینجا نیست دیگه، الان توی
آره نه
قبول
کنیم
که تنهاییم.
ما بعضی وقتا دیدی که خیلی توهمایی داریم که آقا من به پدر یا مادر مردم یا لاور مردم من بدهکار، من مسئولیت دارم که این آرزوشو برآورده کنم، بر اساس چی؟ بر اساس یه تخیلی که تو ذهن خودمون ساختیم.
دقیقا و خوب خیلی خوشحالم که میشم که به فکر این هستی که دنبال ارجعیت های خودت باشی، چون تا این مدتی که اول اومده بودی از ایران نبودی.
من میگم دیگه من فکر میکنم که دارم نزدیکتر و نزدیکتر میشم به این که به یه جایی برسم که تو زندگیم تعادل باشه. فکر میکنم همیشه مشکلی که افسردگیم که برمیگرده به این موضوع که میگم معنی و دلیل و هدف پیدا کردن و هر روز یه جنگ جدیدی دارم با این بحثات دیگه، با این موضوعات و بیهودگی همه چیز وقتی که کریپن میکنه توی زندگیم یهو منو خیلی میبره، منو توی جای خیلی دارک و جای سختی که خودم نمیدونم چجوری توضیح بدم. آدمایی که روانشناسی میخونن خیلی متوجه این داستان فکر میکنم هستن که یه آدم بعضی وقتا انقدر تو زندگیش دوران تاریکی داره که جوری با اون ارتباط برقرار میکنه با اون تاریکترین قسمت وجود خودش که دیگه تو اونجا احساس راحتی میکنه. مثل آدمایی که معتادن و هروئین میزنن یا کار احمقانه میکنن، میدونی اون آشنایی که دارن که تو اون حس حالت مخرب یا دیپرست یا افسرده که میافتن اونجاست که تازه احساس نرمالی میکنن. و این من یه باید یه شیفتی توی مایندست خودم
آره.
و بدبختی اینه که من هر وقت میخوام زندگی سالم کنم، مثلا میرم با دوستای یه زنی هیپی میپی های سوپر سالمه که هیچ نه دراگ میزنن نه مشروب و فلان، بعد دود انقدر اینا بورینگن، یه مثلا زندگی مثلا بدون مشروب و دراگ اصلا نمیتونم تصور کنم. من نمیگم مثلا خر هروئین فلان، ولی هم یه جوینت و یه درینک و یه قرصی هر از گاهی، این اصلا یعنی اکشنی که هیجانی که میره تو زندگی این چیزا حتی یه ذره و در مقابل نبودنش که واقعا دق میکنم. مثلا میشه دوباره مش آدمی که فقط دارن کیل میجوانا نمیدونم از این حرف میزنن که چگونه 40 سال دیگه جاودانه تر بشه زندگی و عمر بشه، اون لقه نمیخوام 40 سال دیگه بیشتر عمر کنم.
اینو همیشه یادت باشه آدم هیپی یک آدم کیریه پوسل سربره که داره سعی میکنه بگه من خیلی جالبم، خیلی اخلاقی هستم. آدم هایی که پانک و متال و اینا هستن آدم های خیلی اخلاقی خیلی جالبی هستن که دارن سعی میکنن من یه لجنی بیده هستم، هیچم نابودم نیستم، تو جوب خوابیدم. درست برعکس هم همین. این بود شعار من در زندگی.
بفهم آقا، بریم آقا بریم تو لجن خودمون رو غرق کنیم، راحت کنیم دیگه.
آره
بریم تو اپیزود بعدی داریم سعی میکنیم یه دونه، حالا اگه شد یه ریکپ کل سال هم با برابکس با مانی و آیدینا بریم. ولی چند تا مهمون بال دیگه لاین اپ دارم. اون پروژه شیرم یادتون نره، دختری که تو ایران هستین با هم تماس بگیرین در مورد اون پروژه با هم بیشتر صحبت کنیم و دیگه همین دیگه.
جالبیه.
آره
پروژه جالبیه. همه شعراش رو با هم بده به خورد چت جی پی تی ببین چی هم برشتن.
ببین بیشتر ببینید چیه، میخوام یک دختری که ببین میتونه، میگم شعرش میتونه سیاسی باشه، میتونه از تجربهش توی زن زندگی آزادی باشه و یا شجاعت این که آقا همین چند پیشش با یه دختر حرف میزنم که تازه از ایران اومده بود اینور و میگفت میلرزیدم وقتی که روسری مسترم برمیداشتم تو خیابون، ولی اون احساس رضایتی که میکردم، احساس یه پیروزی بر یک موجود خبیثی که میکردم، تمام دلم جمع شده بود این تنفر و این حسرت و این حسی که بتونم آزادانه اونجوری که میخوام باشم، با اینکه میترسیدم از جلوی این پاسدارا رد میشدم، میگفت اون احساس آزادی، اون لیبریشنی که میکردم روش هیچ قیمتی نمیتونستم بذارم.
نمیفهمم
و میخوام این حس رو، یعنی فقط یعنی یه جوری کپچ، حالا یا این باشه، اگه دختری باشه که مثلا مجبور توی سنی ازدواج کنه و نمیخواد تو اون ازدواج خوشحال نیست راضی نیست، یه دختری که سر کارش مجبوره به خاطر زن بودن و کمتر بودن و حق حقوقش توی موقعیت سختی قرار بگیره، یا نه یه دختری که فقط میخواد از تجربه پارتی کردنش بگه و دیوونه بازیاش بگه، مثلا برام مهم نیست، میخوام فقط تجربه زن بودن رو توی ایران برای من بتونن توصیف کنن، بتونن شعراشونو بدن به آدمایی که اینور خیلی آدم های معروف و موفق و فلان که بتونه اونا مگنیفای کنن، چی میگن چند برابر کنن صدای این بچه رو، چون من همیشه تو دلم این بود که من چجوری میتونم خدمت کنم به این جنبش و به این داستان به جای اینکه فقط یه هشتگ بزنم، و این حس میکنم از طریق هنر یه حالت یه سنپشاتی میشه که بتونیم توی زمان یه چیزی رو نگه داریم، مثل یه مسیج این باتل یا یه نامه توی یه دونه بطری، و این دیگه تو دریای دیجیتال کهکشان میفته برای خودش و همیشه ثبت شده دیگه، و من خیلی هیجان دارم، به نظرم خیلی پروژه باحالیه خلاصه.
آره ایوال
بریم آقا، بریم آقا، موضوع خود باش، حالا میبینم زود دیگه.
وقتی که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر